أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقسيم سوم مقدمة، تقسيم مقدمة باعتبار مورد توقف، مورد مقدميات بود که به این اعتبار مقدمه تقسیم می شود به مقدمت الوجود، یعنی مقدمه وجود و تحقق واجب، مثل همون نصب سلم که مقدمه وجودی برای کون الاسد حساب می شود. قسم اول این بود. قسم دوم مقدمه صحت، یعنی اتصاف ذل مقدمه به صحت متوقف بر این مقدمه باشد. مثال معروفش هم وضوء و طهارت که شرط صحت نماز حساب میشه. صحت نماز متوقف بر وضوء و طهارت میشه. این قسم دوم. قسم سوم مقدمت الوجوب، یعنی برای اینکه مقدمه لازم بشود، برای اینکه ذل مقدمه واجب بشود، لزوم و وجوب پیدا بکند، این وجوب پیدا کردن و لزومش متوقف بر امری باشد، میشه مقدمه وجوب. مثالش هم استطاعت بالاضافه الى الحج بود که وجوب حج، تکلیف به اتیان حج موقوف هست، متوقف هست بر تحقق استطاعت. این قسم سوم شد مقدمه وجوب. قسم چهارم هم مقدمت العلم بود که یعنی مقدمت العلم و مقدمه علمیه از اون تعبیر میکنن. خصوصیت این قسم چهارم اینه که علم به تحقق مأمور به و امتثال متوقف بر امری باشد، نفس تحقق اصل تحقق، اصل تحقق واجب و مأمور به متوقف بر اون نیست، ولی احراز امتثال، احراز وجود و تحقق مأمور به متوقف بر شیئی باشه. مثال معروفش هم غسل مقداری از ید بالای مرفق برای اینکه احراز بشود واجب که غسل من المرفق الى الاصابع هست انجام شده باشه. خب اینا اقسام در این تقسیم به اعتبار سوم، چهار قسم بیان شده است در کلمات برای مقدمه. مقدمه به این اعتبار گفتم به چهار قسم تقسیم میشه. در این تقسیم مثل تقسیمات قبلی دو تا جهت در حقیقت مورد بحث هست. جهت اول اینه که آیا اقسام مقدمه به اعتبار این نکته که مورد توقف، مورد المقدمه باشه، اقسام مقدمه چهار تا هستن یا سه تا هستن؟ این تقسیم ثلاثی الاطراف هست اقسام یا چهار قسمی هست؟ این یک جهت که در این تقسیم جای بحث داره. جهت دوم اینه که حالا ثلاثی الاطراف باشه یا رباعی الاطراف باشه، آیا همه اقسام این تقسیم داخل در محل نزاع در مسئله مقدمت الواجب هستن یا نه، فقط بعضی از اقسام داخل هستن، بعضی دیگر داخل نیستن. مرحوم آخون در این تقسیم ثالث هر دو جهت را متعرض شده. در جهت اول فرموده است که این تقسیم سه قسم بیشتر ندارد، چون مقدمت الصحه یرجع الى مقدمت الوجود، در جهت دوم هم فرموده که اونی که داخل در محل نزاع هست مقدمت الوجود هست که یشمل تشمل مقدمت الصحه را، فقط این مقدمت الوجود داخل در محل نزاع هست، نزاع اونی که مربوط به محل نزاع هست فقط این قسم، اما اون دو قسم دیگر که مقدمت الوجوب و مقدمت العلم باشد اینها خارج از محل نزاع هست. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت اینه و در این قسمت در هر دو جهت اون چرا که مرحوم آخوند فرمودن نوعا در کلمات مورد قبول قرار گرفته، در هر دو قسمت مورد قبول قرار گرفته و بحث زائدی در این قسمت نوعا نداشته. روی حساب مرحوم های تبریزی هم در همین بحث بعد از اینکه این تقسیم را با این اقسام با تعرض نسبت به این دو جهت مطرح می‌فرمودند، در ادامه آخر بحث می‌فرمودند که اینی که مرحوم آخوند فرمود متینان مثلا جدن مسئله بله محکم و مستحکمی هست، دیگه بالاتر از این کلام مرحوم آخوند هم نمیشه چیزی گفت. همین به همین مقداری که مرحوم آخوند فرمودند اکتفا میشن. اما قسمت اول البته بحث بودی که در درس می‌فرمودند این بود، ولو در کتاب در یک قسمت در جهت اول یه اشکالی به مرحوم آخوند کردن، ولی در مجموع فرمایشات مرحوم آخوند دیگه در این قسمت حرف آخره، دیگه چیزی بالاتر از اون نمیشه گفت. اما در قسمت اول که در جهت اول که آیا اقسام این تقسیم ثالث چهار تا هستند به همین نحوی که بیان شده، مقدمت الوجود، مقدمت الصحه، مقدمت الوجوب و مقدمت العلم، یا اینکه نه صرف بیشتر وجود نداره. خب در این قسمت در این جهت مرحوم آخوند فرمود مقدمت الصحه برمیگرده به مقدمه وجود، به مقدمه وجود، چیزی غیر از اون نیست. چه ما در بحث صحیح و اعم قائل به وضع الفاظ برای خصوص صحیح بشویم و چه قائل به وضع الفاظ عبادات و اسامی برای اعم از صحیح و فاسد بشیم، روی هر دوتا قول مقدمت الصحه یرجع الی مقدمت الوجود، چیزی غیر از اون نیست، جدای از اون نیست. بنابر وضع الفاظ لصحی که معلوم هست، بنابر اینکه عنوان صلات مثلا وضع شده باشه برای صلات صحی، معلوم هست که مقدمت صحی مثل وضو که بله شرط صحت نماز هست، وضو مقدمه برای وجود صلات می شود. بنابر وضع لصحی که معلومه واضح هست، چون اگه طهارت نباشد اصلا عنوان صلاتی صادق نیست، محقق نمیشه، این عنوان محقق نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. صلات اگر اسم برای خصوص صحیح باشه معلومه که اجزا و شرایط معمول و به اگر محقق نباشه، یکی از اونها محقق نباشه، این عنوان محقق نمیشه. بنابر وضع الفاظ لصحیح این واضح هست. روی حساب مرحوم آخوند خیلی این قسمت رو توضیح نداد، چون بنابر این قول واضح هست که صلات وجود پیدا نمی کنه الا با تحقق تمام اجزا و شرایط از جمله همین طهارت. همونطور که بدون حساب این طهارت و وضو می شود مقدمت الوجود، بل شرط وجود پیدا کردن صلات می شود، مثل نصب سلم که شرط تحقق و وجود کون علی سطح می شود. بنابراین که واضح هست، چون واضح بود مرحوم آخوند این را خیلی باز نکرد و توضیحش هم این مقداره. فرموده مرحوم آخوند حتی اگر ما در بحث صحیح و اعم قائل به وضع لل اعم هم بشویم، بنابر این قول هم مقدمت و صحه ترج الى مقدمت الوجود. چرا ترج الى مقدمت الوجود فرموده؟ به خاطر اینکه ما بحث ما در مقدمه واجب هست. ما میخوایم ببینیم که مقدمه واجب آیا واجب هست یا واجب نیست. ملازمه هست بین وجوب شیء و وجوب واجب مأمور به و وجوب مقدمات او یا ملازمه نیست. محل بحث ما مقدمه واجب هست، نه مقدمه مسمای به احد اسامی عبادات مثلا. این که محل بحث ما نیست. اون محل بحث ما مقدمه واجب هست. خب وقتی مورد بحث ما واجب بود، اگر کسی در بحث سعی و اعم قائل به بعض الفاظ للاعم هم بشود، ولی او هم قبول دارد که ما هو الواجب خصوص صحیح هست، واجد اجزا و شرائط هست. بنابر وضع للاعم، بنابر وضع الفاظ للاعم هم متعلق تکلیف و ما هو المأمور به خصوص صحیح هست. پس واجب خصوص صحیح میشه. وقتی واجب خصوص صحیح باشه، صلات واجب خصوص صلات صحیح باشد، طهارت مقدمت الوجود میشود برای این واجب، ولو اسم صلات بر غیر بر فاقد اجزا و شرائط هم منطبق بشه. به عبارت دیگر، اگرچه در بحث سعی و اعم نزاع و اختلاف شده که آیا الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، ولی هر دو طرف نزاع، هر دو طرف اختلاف، اینها هر دو طرف متفق بر این هستند که مأمور به و متعلق عام خصوص نماز صحیحه. وقتی متعلق عام خصوص نماز صحیح بود، طهارت می شود مقدمه لتحقق صلات، مقدمه لوجود صلات. پس کل ما فرستم که او مقدمه صحت شیء هست، یرجع الی مقدمه وجود شیء، قسمی در مقابل مقدمت الوجود قرار نداره. این بله فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت. نوع اعلام هم این مطلب را از مرحوم آخوند قبول کردم که مقدمت الصحه ترجع الی مقدمت الوجود، ولی مرحوم آقای تبریزی اشکال کردند به این برگشت مقدمت الصحه الى مقدمت الوجود اشکال کردن. فرمودن این که برگرده مقدمه صحت به مقدمه وجود مبتنی هست بر مبنای مشهور، بر مبنای مختار ما که اخذ قصد قربت در متعلق تکلیف امکان داره. بنابر این مبنا صحیح هست. بنابر این مبنا هر چیزی که شرط صحت صلات باشد، حتی قصد قربت، اینها داخل در مأمور به هستند، داخل در مأمور به هستند، داخل در خود واجب مقید به اینها می شود. وقتی واجب مقید به اینها شد، مقدمت الصحه شرط وجود برای این واجب خواهد شد. ولی اگر در بحث قصد قربت، عقص قصد قربت در متعلق تقلیب کسی مبنای خود مرحوم آخون را قبول کرد، ملتزم به مبنای مرحوم آخون شد یا اعلام دیگهی که موافق با مرحوم آخون شدن، اگر کسی این مبنا را قبول کرد، انتخاب کرد که عقص قصد قربت در متعلق تقلیب در متعلق هم ممکن نیست، بنابر این مبنا اینطور نیست که مقدمت الصحه ترجع الی مقدمت الوجوب، بلکه بنابر این مبنا یوجد امری که مقدمت الصحه باشد ولی مقدمه وجود نباشد. بنابراین مبنا اینطور این مقدمت الصحه به صورت کلی لا ترجع الی مقدمت الوجوب، چون بنابراین مبنا در حقیقت فرض می شود که چیزی مقدمه صحت عمل مثل صلات قرار بگیره در مقابل مقدمت الوجود. خود قصد قربت این خاصیت را داره. قصد قربت بنابر نظر مرحوم آخون شرط اتصاف صلات به صحت هست، شرط اتصاف صلات به صحت هست، ولی شرط وجود مأمورم نیست، چون مأمورم به در صلات ذات صلاته، نه صلات مقید به قصد قربت. مأمورم به اون نیست، تقید به قصد قربت از دائره تعلق امر خارجه. روی این حساب بنابراین مبنا که حساب کنیم، تقسیم مقدمه به مقدمت الوجود و مقدمت الصحه معنا پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه که در کنار همدیگه هستن، دو تا قسم مستقل در همدیگه هستن. اون وقت باید بحث بکنیم که آیا همانطور که مقدمه وجود واجب، مقدمه وجود واجب هست، یا به صورت دقیق تر ملازمه هست بین وجوب شی و مقدمه وجودیه اون شی، آیا همونطور که در اینجا ملازمه هست بین وجوب شی و مقدمه صحت شی هم ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ این جای بحث داره. ممکنه کسی در بحث ملازمه قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه وجودیه و وجوب ذل مقدمه بشود، ولی در مقدمه صحت قائل نباشه، بگه اینجا ما عقل ما ملازمه رو ده نمی کنه. این یه چیز جدای از اون میشه دیگه، به جای بحث مستقلی پیدا میکنه. روی حساب بنابر مبنای خود مرحوم آخون و من تبع من وافق مرحوم آخون، بنابر این مبنا نمیشه گفت که تقسیم سوم تقسیم ثلاثی الاطرافه، نه، بنابر این مبنا این تقسیم رباعی الاطراف میشه، چون مقدمه صحت در مقابل مقدمه وجود که به اون بر نگرده یه چیزی دیگه ای باشد غیر مقدمه وجود معنا پیدا میکنه. بله، اون مثالی که برای مقدمه صحت صحیح هست که به عنوان مثال برای مقدمه صحت زده بشود که لا ترجع الی مقدمت الوجود، مثالش دیگه وضو نمیشه، اون اشتباه در اون مثاله. این تقسیم رباعی الاطرافه، مقدمه صحته که لا ترجع الی مقدمت الوجود داریم در مقابل او، ولی مثالش دیگه وضو نیست، چون وضو تقید به وضو و طهارت در متعلق تکلیف وقتی عقص شده، این مقدمه صحت ترجع الی مقدمت الوجود. این مثال برای مقدمه صحتی مستقل از مقدمه وجود نمیتونه باشه، ولی بله مثال پیدا میشه بنابر این مبنا. مثال صحیح همون قصد تقرب دیگه، قصد تقرب یا مثل قصد و وجه و تمیز، بنابر این که معتبر باشه در صحت عمل، اینها داخل در مقدمات، داخل در متعلق تکلیف نیستن و روی این حساب اینها بر نمیگرده به اینها بر نمیگردن به مقدمات الوجود. این اشکالی است که مرحوم های تبریزی به فرمایش مرحوم آخون داشتن. نتیجه این اشکال این شد که این تقسیم به همون حالتی که در بله کلمات دیگران مطرح شده که رباعی الاطراف بوده، بنا به نظر شمای مرحوم آخون باید به همون حالت باقی بمونه. بله، بنا به این نظر که وجود عقلیه هم قابل عقل در متعلق تکلیف هستن که مبنای شاید معروف هم همین باشه، بنابراین نه، این تقسیم رباعی ثلاثی الاطراف میشه، نه رباعی الاطراف. این اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند. اصل این اشکال به همون با همون توضیحی که گفته شده اشکال وارده، منتها این که فرمودن جای بحث داره که آیا مقدمت الصحه اگر مقدمت الوجود ملازمه داشت با وجوب ذل مقدمه ممکنه کسی قائل بشود به اینکه در مقدمه صحت این ملازمه نیست، این قسمت قابل تصدیق نیست، قابل مساعدت نیست. به هر حال اگر اون نکته ملازمه که در که بین وجوب مقدمه وجودیه و مقدمه و ذل مقدمه هست، اون نکته مشترک هست در ملازمه بین مقدمت و صحه و مقدمت و ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه هم اون نکته وجود داره. ولی اصل این اشکال که بنابر نظر مرحوم آخون بله مقدمه صحتی پیدا می شود که لا ترجع الی مقدمت مقدمت الوجوب، اصل این اشکال تمام. این مربوط به جهت اول از بحث در تقسیم مقدمه به اعتبار مورد مقدمیت و توقف. اما جهت دوم از بحث که آیا همه این اقسام داخل در محل نزاع هستند یا فقط بعضی از اقسام داخل در محل نزاع هستند، نزاع در مسئله مقدمه واجب یختص و به بعض از این اقسام چارگانه نه به همه اقسام، مرحوم آخون بله در این قسمت اون مقدمه وجود که به بیان خود ایشون شامل مقدمه صحت میشه، این را چون واضح بود متیقن از داخل شدن در محل نزاع بود نسبت به این فرمایشی نفرموده، این کنه این مسلمه دیگه، متیقن از ورود در محل نزاع همین مقدمه وجود هست که مقدمه صحه هم برمیگرده به مقدمه وجود. ولی اشکال سر اون دو قسم دیگر هست که مقدمت الوجوب و مقدمت العلم باشه. مرحوم آخون فرموده این دوتا هم مقدمت الوجوب هم مقدمت العلم اینها از محل نزاع خارج هستند، اما مقدمت الوجوب مثل استطاعت لوجوب الحج این داخل در محل نزاع نیست. وجه این که داخل در محل نزاع نیست، مرحوم آخون فرمودن که این واضح هست، واضح هست خروج مقدمت الوجوب از محل نزاع و بدیهی هست که وجوبی که بله وجوبی که از ذل مقدمه وجوبی که مربوط به ذل مقدمه هست که اون ذل مقدمه مشروط به استطاعت هست، اون وجوب نمیتواند ترشح بکنه به خود این مقدمه. این قسمتش بدیهی هست، تعلق وجوب غیری به خاطر وجوب نفسی ای که به خاطر وجوب نفسی ذل مقدمه ای که مشروط به چنین مقدمه ای هست که مثل استطاعت باشه، این مقدمه الوجوبه، معلومه که وجوب از اونجا نمیتونه ترشح بکنه به این مقدمه، این ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ این در اینجای کفایه مرحوم آخون مطلب را به وضوح برگزار کرد، به بداهت برگزار کرد، توضیحی در این قسمت نداد. ولی در بعضی از مباحث دیگر کفایه، در هر بحث تقسیم واجب به واجب معلق و منجز، در لابلای بحث دلیل این مطلب را ذکر کرد که چرا مقدمت الوجوب نمیتواند وجوب غیری پیدا کنه. دلیلش را فرموده که به خاطر این که اگر تا وقتی که این مقدمه حاصل نشده باشه مثل استطاعت، ذل مقدمه وجوبی ندارد، اون اصل که ذی المقدمه باشه وجوبی ندارد تا کسی توهم بکنه وجوب ذی المقدمه، وجوب نفسی ذی المقدمه به مقدمه هم سرایت میکنه، او را وجوب غیری قرار، واجب غیری قرار میده. تا وقتی که استطاعت حاصل نشد حج وجوبی نداره تا از او متولد بشه و ترشح بکنه وجوب غیری به استطاعت. بعد از اینکه استطاعت موجود شد و به خاطر تحقق استطاعت حج که ذی المقدمه هست وجوب پیدا کرد، بعد تحقق استطاعت معنا نداره که وجوب غیری از ذی المقدمه ترشح بکنه به این مقدمه، به این استطاعت بخواهد این رو واجب قرار بده، این معنا نداره. چرا؟ چون طلب الحاصل دیگه. پس قبل از وجه این که مقدمت الوجوب وجوب غیری پیدا نمی کنه، چون قبل از تحققش که ذی المقدمش وجوب نفسی ندارد، وجوب غیری تابع وجوب نفسی هست، اگه وجوب نفسی هنوز موجود نشده باشه معنا نداره که وجوب غیری محقق شده باشه. همونطور که بعدن هم در بحث‌های آینده میاد که وجوب غیری فی الاطلاق و الاشتراط تابع وجوب نفسی ذی المقدمه است. فرمودن در مثل استطاعت که مقدمه الوجوب هست، تا وقتی استطاعت محقق نشه ذی المقدمه وجوب نفسی ندارد. ذی المقدمه که وجوب نفسی نداره معنا نداره ترشح وجوب غیری از او. بعد ما تحقق بخواهد شعاره تکلیف بکنه به این مقدمه بعد حصولی بعد وجودی، این عبارت الاخرى، این همون طلب حاصل است. و این در بحث واجب معلق، در تقسیم در لابلای بحث واجب معلق این عبارت کفایه اینه: ضرورت انه لو کان مقدمت الوجوب ایزن لا یکاد یناک وجوب الا بعد حصوله. قبل از بله لا یکاد یکون الا بعد حصوله، چون قبل از حصولش اصلا ذی المقدمه وجوب نداره. و بعد الحصول یکون وجوبه طلب الحاصل، بعد از وجوب تعلق تکلیف به شیئی که حاصل شده است، محقق شده است، مولا بخواد اون را به عهده عبد بذارد، از عبد طلب بکنه، این همون طلب حاصل است. پس مقدمت الوجوب از محل بحث در ملازمه خارجه. مقدمه وجوب و مقدمت و تکلیف اینها وجوب غیری ندارند. این پس قسم سوم به این توضیح از محل نزاع خارج شده. اما مقدمت العلم، مقدمت العلم مثل غسل مقداری از دست بالای مرفق برای احراز امتثال واجب یا نماز خوندن به دو طرف یا چهار طرف برای احراز اینکه نماز به قبله حقیقتاً واقع شده، استقبال الالقبله حفظ شده، فرموده این هم از محل بحث خارجه. چرا؟ فرمودن به خاطر این که ولو مقدمه علمیه لزوم دارد، غیر لازم نیست، لزوم داره، ولی مقدمه لزوم در مقدمه علمیه با لزوم در مقدمه واجب و وجوب غیری مقدمت الوجود با هم دیگه فرق داره، هم در ماهیت و نوع وجوب فرق هست و هم در ملاک وجوب فرقه. ولو لزوم دارد مقدمت العلم، ولی این لزوم ثابت در مقدمت العلم هم ماهیتاً از جهت نوع وجوب به معنای این که شرعی هست یا عقلی هست، مولوی هست یا غیر مولوی هست، ارشادی هست، از این جهت از نظر ماهیت و نوع فرق داره با مقدمات وجودیه، و از نظر ملاک و ماهیت هم مختلف با او هست. و وقتی از نظر ملاک و ماهیت از هر دو جهت مختلف بود، معلومه که از محل نزاع خارجه دیگه. چطور از نظر نوع و ماهیت مقدمه علمیه لزومش فرق داره با لزوم مقدمه وجودی. فرموده به خاطر اینکه در مقدمه علمیه وجوبی که هست، مقدمه علمیه وجوبی که هست، وجوب عقلی هست نه وجوب شرعی مولوی، در حالی که در مقدمه وجودیه اون وجوبی که محل بحث و محل نزاع هست وجوب شرعی مولوی هست. چون در مقدمه واجب بحث می شود، همانطور که ذل مقدمه وجوب شرعی مولوی دارد ولی نفیاً، آیا مقدمات وجودیه او هم وجوب مولوی غیری دارد یا نه؟ وجوب پس وجوب محل بحث، در وجوبی که در مورد مقدمه وجودی ثابت هست وجوب مولوی هست، منتها وجوب شرعی هست نه وجوب عقلی، منتها حاکم به این ملازمه و درک کننده این که وجوب شرعی در اینجا وجود داره عقله، مدرکش مستقل به این تحقق وجوب شرعی عقله، نه اینکه خود وجوب عقلی باشد. وجوب شرعی هست، منتها در مقدمه واجب بحث میشه آیا ملازمه بین این دوتا هست یا نه. پس ماهیتا و من حیث نوع، یعنی از جهت شرعی و عقلی بودن، اینا با هم دیگه مختلف هستن. از جهت ملاک هم فرمودن ملاک وجوب، ملاک لزوم در مقدمه علمیه با ملاک وجوب در مقدمه وجودیه مختلفه. چرا؟ به این خاطر که ملاک لزوم عقلی در مقدمه علمیه این است که بعد از احراز ثبوت تکلیف، بعد تنجز تکلیف، دفعاً لضرر محتمل، فراراً از عقاب محتمل، مکلف باید احراز بکند امتثال تکلیف را، باید احراز بکنه که این امتثال محقق شده و در نتیجه امتثال تکلیف ساقط شده. ملاک وجوب عقلی مقدمه علمیه اینه، چون اگر مقدمه علمیه را انجام ندهد، اگر بالاتر از مرفق را نشوید، احراز امتثال نمی کنه دیگه. پس ملاک لزوم عقلی در مقدمه علمیه اینه که بر مکلف در موارد تنجز تکلیف احراز اتیان متعلق تکلیف، احراز الامتثال لازم هست. امن از عقاب محتمل متوقف بر انجام دادن این مقدمه هست، تا وقتی که این مقدمه را انجام ندهد امن از عقاب محتمل پیدا نمی کند. از این بابه، از باب اینکه لازم هست امنیت از عقاب محتمل پیدا بکنه. ولی در مقدمه وجودیه ملاک وجوب مقدمه بودن و توقف نفس المأمور به بر او هست، و ملاک اینه که چون این واجب لا یتم در مقام تحقق، لا یتم و لا یوجد الا به اتیان مقدمه، ملازمه هست بین این دو، به طوری که مولا نمیتواند یکی را واجب بکنه دیگری را واجب نکنه. نکته وجوب غیری، وجوب در مقدمه وجودی اینه. خب وقتی نکته مختلف باشه، ملاک وجوب مختلف باشه، ملاک و ماهیتن هم مختلف باشه، معلومه که ارتباطی به محل نزاع که مقدمت الواجب باشه نداره. فرمودن حالا این مطالب را در این عبارت مرحوم آخون آوردن که لا اشکاله فی خروج مقدمت الوجوب از محل نزاع، این که عرض کردیم که خیلی توضیح نداد، بداهه برگزار کرد و بداهه عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها، این مربوط به قسم سوم که مقدمت الوجوب و مقدمت التکلیف بود، مقدمه علمیه را از اینجا می‌فرمایند. و کذالک المقدمت العلمیه و این استقل العقل به وجوب مقدمه علمیه، ولی الا انه من باب وجوب الاطاعت ارشاده از باب لزوم الاطاعت هست. این حکم ارشادی عقلی، حکم مولوی نیست، حکم شرعی نیست. نکتهش هم لیومن من العقاب علی مخالفت الواجب المنجز، برای اینکه در مواردی که تکلیف تنجز پیدا کرده، عقل میگوید برای فرار از عقاب باید احراز امتثال بکنی. نکتهش اینه. بس هم ماهیتش به حسب ماهیت وجوب در مقدمه علمیه وجوب عقلی هست، نکتهش هم برای فرار از عقاب بر مخالفت واجب منجز. لا مولوی من باب الملازمه و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمه، نه اینکه مولوی باشه در حالی که در مقدمه وجودیه، در محل بحث، اونی که محل بحثه، مورد بحث وجوب مولوی مقدمات هست. وجوب مولوی مقدمات، وجوب شرعی مقدمات با این ملاک از جهت ملازمه داشتن بین هما، ملازمه بین هما، ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه در مقام طلب و ترشح وجوب از واجب نفسی به مقدمه به نحو وجوب غیری و ترشح الوجوب علیها من قبل وجوب ذی المقدمه. این تقسیم سوم. تقسیم چهارم از تقسیم های مقدمه که تقسیم مهم و بحث در این تقسیم هم به تفصیل آمده است، مشتمل بر نکات دقیق هست، یا به تعبیر امروزی یا خودمانی یه بحث نفسگیری داره، تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر هست. مقدمه از جهت زمان، از جهت مقایسه زمان مقدمه با زمان ذی المقدمه، در مقایسه زمان تحقق مقدمه با زمان تحقق ذی المقدمه به سه قسم مقدمه تقسیم می شود. چون یا مقدمه در وجود تقدم زمانی دارد بر ذی المقدمه، یا مقارنت زمانی با وجود ذی المقدمه دارد، یا متأخر از او هست. مثال متقدم در بعضی از کلمات مثال زده شده به وضوء و غسل نسبت به صلات. البته این از جهات این مثال اشکال داره، این که وضوء و غسل مقدمه متقدم برای صلات باشه بنابر این هست که مبتنی بر اینه که ماهو و شرط نفس این وضوء خارجی هست که انجام شده باشه، او هم وجود حقیقی او اگر شرطیت داشته باشه میشه شرط مقارن. ولی اگر در باب صلات کسی قائل شد که ماهو و شرط طهارت است که امر نفسانی هست، این میشه شرط مقارن. یا حتی بگوید که امر نفسانی نیست، همین وضوع هست، ولی نه خصوص وجود تکوینی وضوع، وجود او ولو به وجود اعتباری که قابلیت بقا را دارد، اگه این باشه میشه شرط مقارن دیگه. کون شخص علال وضوع، این به این همین که یه عمل خارجی وضوع انجام بشود و ناقض الوضوع صادر نشده باشد، حادث نشده باشد، در اعتبار شارع این وضوع باقی، همین عمل اعتبار بقا برای شده، بنابراین میشه مقدمه مقارنه. مثال برای مقدمه متقدم باید مثال زده بشه به مثلا اگه در اقامه کسی گفت که شرط صحت صلات هست، جزء صلات که نیست، شرط صحت صلات هست، میشه شرط متقدم بر صلات. یا در مثل نماز ظهر و عصر، نماز ظهر که شرط صحت نماز عصر هست به خاطر اینکه عصر تقید دارد به اینکه بعد از نماز ظهر واقع بشه، نماز ظهر میشه مقدمه مقدمه متقدمه بالاضافه الى نماز عصر. این اگر مقدمه تقدم زمانی داشته باشد بر ذیل مقدمه، این میشه مقدمه متقدمه. مقدمه مقارنه معلومه، یعنی مقدمه ای که از نظر وجود مقدمه بالقیاس الى وجود ذیل مقدمه در یک زمان باشد، مقارنه با او شرطیت داشته باشد، مقارنه با وجود ذیل مقدمه شرطیت داشته باشد و قید برای واجب باشد. مثالاش مثل سر استقبال یا خود وضوع، بنابر این که همون حالت نفسانی هست یا مبنای دیگر که بقای وضوع شرطیت دارد، وجود بقای او شرطیت دارد. مقدمه متأخر هم یا شرط متأخر هم در قسم ثالث باشه، جایی است که مقدمه از نظر زمانی تأخر زمانی از ذیل مقدمه داشته باشه، ذیل مقدمه در زمان سابق محقق بشه، مقدمه در زمان لاحق و متأخر. مثالش در تکلیفیات تقید صوم مستحاضه به غسل شب بعد، اگه امروز مثلا مستحاضه بخواهد روزه بگیره، شرط صحت او بنا به نظر بعضی از فقها اینه که شب آینده غسل بکنه. خب اینجا ذیل مقدمه روزه هست در زمان سابق، ولی مقدمه او که شرط صحت او قرار داده شده غسل شب بعده. یا در معاملات و در امور وضعیه، مثالش گفتن اجازه مالک در بیع فضولی بنابر قول به کشف در تأثیر اجازه، لل قول به نقل، بنابر قول به کشف اگه یک هفته قبل فضولی معامله انجام داده باشه، مالک امروز اجازه کرده باشه، این اجازه مالک شرط متأخر برای صحت عقد یک هفته قبل هست و موجب تأثیر عقد از همون یک هفته قبل می شود. ذیل مقدمه قبلا محقق شده ولی مقدمه او شرط او امروز محقق میشه، میشیم از قبیل شرط متأخر. از جهت مقایسه زمان تحقق مقدمه بالاضافه الى زمان تحقق ذیل مقدمه، مقدمه به این سه قسم تقسیم شده. آیا این سه تا تقسیم سقف برای مقدمه قابل التزام هست یا نه؟ اشکال شده در بد و عام، اشکال متوجه خصوص مقدمه متأخر شده. گفته شده به این که شرط متأخر و مقدمه متأخر، متأخر از ذیل مقدمه معقول نیست، به خاطر این که اگر بخواهد مقدمه متأخر باشد، این معناش اینه که و ذیل مقدمه جلوتر از او حاصل شده باشد، این مستلزم تأثیر معدوم در شیء موجود است. با حال اینکه معدوم که نمیتواند در موجود تأثیر بذاره، با توجه به اینکه مقدمه و شرط از اجزای علت هست و مؤثر در ذیل مقدمه هست، مؤثر در ذیل مقدمه هست، ما یکون و متأخرا نمیتواند مؤثر در شیء متقدم بشود. این تر اشکال به صیغه اول. مرحوم آخوند فرمودن این اشکال اختصاص به مقدمه متأخر نداره، در مقدمات متقدم هم این اشکال جاری میشود. روی این حساب باید فکری برای حل این اشکال کرد، و الا اگه این اشکال در شرط متأخر ثابت بشود، نه تنها شرط متأخر را کنار میگذارد، کنار میزنه، شرط متقدم را هم کنار میزنه. روی حساب باید برای این دنبال یک جوابی بگردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.